نظر.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدیری شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمی خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل همه عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. موافقتنامه دوحه در فوریه سال 2020 میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین آمریکا و طالبان امضا شد. خلیزاد بعد از 18 ماه مذاکره با طالبان توافقنامه دوحه را به نمایندگی آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه امضا کرد. بر اساس توافقنامه دوحه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. قرار بود که این توافق زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغانها باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا کمالا هاریس رقیبش از حزب دموکرات را شکست داد و به حیث 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. ترامپ در مناظره انتخاباتی گفته بود به دلیل اینکه آنها توافقنامه دوحه را عملی نکردند این توافق فسخ شده. ایالات متحده آمریکا و طالبان یکدیگر را به نقض این توافق متهم می‌کنند. برخی از افغان‌ها زلمه خلیزاد را متهم می‌کنند که با این توافق زمینه‌ساز بازگشت طالبان شد، اتهامی که خلیزاد بارها آن را رد کرده است. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری و انکشافی اتحادیه اروپا در سکتورهای مختلف در افغانستان شده. وزارت اقتصاد طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که آقای حنیف این خواست را در ملاقات با ویرونیکا پاسکوویک پاهر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان مطرح کردند. در خبرنامه از قول خانم پاهر گفته شده که در زمینه اختصاص کمک 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت بشری و انکشافی در سکتور زراعت در افغانستان وعده همکاری داده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش روز یکشنبه 13 عقرب گفت که از آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشری با این کشور صورت گرفته. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تعداد مجموعی نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن میرسد. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که 89 کودک برای تداوی بیماری التهاب استخوان و سوختگی شدید روز پنجشنبه به جرمنی فرستاده شدند. این اداره تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته که 45 کودک دیگر پس از تداوی از جرمنی و افغانستان بازگشتند. بیش از 3 دهه است که کودکان افغان به همکاری بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده می شوند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که شام پنجشنبه در یک حمله 5 عضو نیروهای طالبان را در کابل کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این گروه شب گذشته در خبرنامه ادعا کرده که در این حمله در ساحه کوتای سنگی کاروان موترهای قطعات خاص طالبان هدف قرار گرفت و به افراد ملکی و نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیب نرسیده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مقام‌های دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد حماس در شمال نوار غزه گسترش دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. نیروهای دفاعی اسرائیل در اعلامیه گفتند که عملیات نظامی را بر ضد زیربناهای تروریستی در بیت الحیا آغاز کردند. به گفته این نیروها به عملیات نظامی در جبل یحیم ادامه دادند و از روز چهارشنبه به این سو حدود 50 تن به گفته آنها تروریست کشته شدند. شهر بیت الحیا در شمال نوار غزه موقعیت دارد و کمپ پناهندگان جبلیه نیز در نزدیک این شهر قرار دارد. منابع فلسطینی بارها از تلفات زیاد افراد ملکی در این منطقه ویران شده گزارش دادند و وضعیت بشری را فاجعه‌بار توصیف کردند. سارنوالان جرمنی میگویند که یک شهروند آمریکا به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای چین روز پنجشنبه دستگیر شد. این مظنون مستقر در جرمنی که به نام مارتین دی معرفی شده، عضو سابق نیروهای نظامی آمریکاست. به گفته سارنوالان جرمنی، این مرد با مقامات چینی در سال جاری میلادی در تماس شده و با آنها وعده کرده بود که برایشان معلومات اساس را در مورد اردوی آمریکا فراهم می‌کند. مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قرار است دومین بازی از سلسله سه بازی پنج اووره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا شنبه برگزار شود. افغانستان در اولین بازی این سلسله روز چهارشنبه در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی تیم بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست داد. تیم افغانستان 236 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش در سومین و آخرین بازی پنج اووره روز دوشنبه 21 عقرب با هم روبرو خواهند شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده‌ایم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که افزایش فقر و گرسنگی باعث شده که برخی خانواده‌ها در افغانستان دختران خردسالشان را به ازدواج دهند.
یک دختر 5 ساله به ازدواج دادن از تاثیر خشکسالی و
حکومت طالبان تلاش‌های را برای توقف نشرات رسانه‌ای تصویری یا تلویزیونی و تبدیل آنها به فرمت صوتی آغاز کرده.
تصویری ظاهری که ما می‌گیریم این از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به اینکه انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند.
رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کجاست؟
طالبان میگویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است.
یک دختر 16 ساله افغان در ایران خودکشی کرده.
وقتی که یک دختر تمام آرزوهایش را بود میشه اقدام به کار میکنه، جمهوری اسلامی و مسئولان و مدرسه باید پاسخ و خوب باید.
گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور به گونه آرام و منظم صورت میگیرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که با نزدیک شدن زمستان نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان بیشتر شده، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که افزایش فقر باعث شده که برخی خانواده ها در افغانستان دختران خردسالشان را به ازدواج دهند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میان نگرانی های فزاینده از وضعیت بد بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که فقر و گرسنگی باعث ازدواج برخی از دختران خردسال در این کشور شده است. دفتر برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان روز پنجشنبه 7 عقرب در پست در شبکه X توییتر سابق با قصه از زندگی مرد اشاره کرده که به دلیل فقر مجبور شده است تا دختر 5 ساله خود را به ازدواج بدهد. این مرد در ویدیویی که WFP منتشر کرده در این باره بیشتر میگوید.
یک دختر 5 ساله به ازدواج دادم از تاثیر خشکسالی و چیزی که نبود توشه از این دیگرار بکنم، ده من یا 15 من گندم اینها رو تخم دادم، از جهت خشکسالی تخمم چیزی نشد، دیگر چیزیم به دست ندارم. 7 ایران مندهیم که ما رو شکار کنیم، جز از دری الله دیگر رایم نداریم.
گفته نشده که این مرد باشنده کدام ولایت افغانستان است. پیش از این هم برخی خانواده ها در این کشور گفته بودند که به دلیل فقر مجبور شدند که دختران خود را در خردسالی به ازدواج بدهند و یا هم بفروشند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رادیو آزادی هفته گذشته گفته بود که بر اثر تغییرات اقلیمی میزان گرسنگی در این کشور گسترش یافته است. با گفته صافی، خشکسالی های دوامدار و همچنان افزایش سیلاب ها در نتیجه بحران اقلیمی همه ولایت های افغانستان را متاثر کرده است. با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش بودجه در زمستان امسال فقط به 6 میلیون نیازمند کمک غذایی فراهم خواهد کرد. این در حال است که به گفته این اداره 12 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های غذایی نیاز دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته با وجود میلیاردها دلار کمک‌های مالی، میزان نیازمندی به کمک‌های بشری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به این کمک‌ها به بیش از 29 میلیون نفر می‌رسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک دختر 16 ساله افغان به نام آرزو خاوری در ایران خودکشی کرده. این که چرا، جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در شهر ری تهران پایتخت ایران پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب خودکشی کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران در گزارش به نقل از اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران گفته که این دانش آموز عصر روز یک شنبه از طبقه ششم یک ساختمان مسکونی خود را پایین انداخته و سپس در شفاخانه جان باخته است. اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران هرچند میگوید که تا هنوز انگیزه و دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش آموز مشخص نشده، اما بر اساس گزارش برخی رسانه های ایرانی او به دلیل تهدید به اخراج از سوی مدیر مکتب کوثر دچار استرس شده و در پایان دست به این کار زده است. یکی از نزدیکان آرزو خاوری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
آرزو مشکلات را که در مدرسه خود داشت باعث شد که خودکشی کنه. شما بهتر میفهمین که هیچ کسی از روی شوقی کار نمیکنه، ولی وقتی که یک دختر تمام آرزوهایش را بود میشه اقدام به کار میکنه، جمهوری اسلامی و مسئولان اون مدرسه باید پاسخ و گوشن. باید و نگذارن که بدون جواب تمام شد.
اما اصل ماجرا چی بوده است؟ خبرگزاری رکنای ایران به نقل از پدر آرزو خاوری گفتد در روز حادثه مسئولان مکتب آرزو با او تماس گرفته و از پوشیدن پتلون کاوبای توسط دخترش به جای شلوار مکتب خبر داده بود. بعد از ظهر همان روز مدیر مکتب دوباره تماس گرفته و اطلاع داده که آرزو بدون هماهنگی از مکتب خارج شده است، اما کم بعد با خبر مرگ دخترش مواجه شد که در شفاخانه جان داده بود. پدر آرزو در گفتگو با این خبرگزاری مسئولان مکتب را عامل اصلی این حادثه دانسته و گفته این اولین بار نبوده و دخترش پیش از این نیز با بی‌مهری و رفتارهای نامناسب مسئولان مکتبش مواجه شده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بانک حکومت طالبان تلاش‌های را برای توقف نشرات رسانه‌های تصویری یا تلویزیونی و تبدیل آنها به فرمت صوتی آغاز کرده، اما مقامات هرشد حکومت طالبان و مفتی‌های آنها در مورد این ممنوعیت دیدگاه واحد ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از این که حکومت طالبان در قانون امر به معروف و نهی از منکر نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع اعلام کرد، فشارها بر رسانه‌های تصویری در افغانستان افزایش یافته است. این قانون که در تاریخ 10 اسد سال 1403 توشیح و در جریده رسمی منتشر شد که رسانه‌ها را موظف بر رعایت بند سوم ماده 17 این قانون کرده است. محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصاویر موجودات زنده را ناروا می دانند. همزمان با فشارها بر رسانه ها، ویدیوهای قدیمی از جلال الدین حقانی، پدر سراج الدین حقانی، وزیر سرپرست امور داخلی حکومت طالبان منتشر شده است که وی می گوید بسیاری از علمای عرب و عجم تصویر را حرام نمی دانند.
برخی علما حکم اصلی ثابت شده را پیش می کنند و آن تصویر را ممنوع می کنند، اما برخی دیگر از علمای بزرگ در میان عرب، عجم، پاکستان و افغانستان بر این موضوع یعنی تصویر ممانعت نمی کنند.
علاوه بر این، صحبت‌های برخی از مفتی‌های طرفدار طالبان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که عکس‌های کامره را ممنوع نمی‌دانند. در میان این افراد سخنان شیخ رحیم الله حقانی، یکی از مفتیهای برجسته طالبان که در ماه آگست 2022 در کابل در یک انفجار کشته شد، نیز به چشم می‌خورد.
بس دا شعادی دا تصویر نده، تصویر در رنگ نجوری.
او در یک سخنرانی در یک مجلس ویدیو و تصاویر کامره ها را به آینه تشبیه می‌کند و می‌گوید که اینها فقط انعکاس نور هستند، نه تصویری که شریعت آن را منع کرده است. دکتر محمدالله صخره از علمای فارغ التحصیل پوهنتون الازهر مصر به رادیو آزادی گفت که تصاویر و مجسمه ها تنها در شرایط ممنوع هستند که خطر شرک یا پرستش آنها وجود داشته باشد.
تمام مجامع علمای فقه اسلامی از الازهر شریف، از حتی علمای عربستان سعودی و علمای عراق و شام و فلسطین و مغرب، همه بر این متفق هستند که تصویر ظاهری که ما میگیریم این اون از اون جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به این که انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند.
دیدگاه‌های زد و نقیض در مورد نشر تصاویر و قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب شده که خبرنگاران با مشکلات متعدد روبرو شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حداقل در 3 ولایت کندهار، تخار و بادغیس نشرات تلویزیون ملی عملاً متوقف شده است. حامد عبیدی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشست‌های متعددی با مدیران رسانه‌ها داشته و از آنان خواستند قوانین را رعایت کنند. او میگوید که سرنوشت تلویزیون‌ها در کابل همچنان مبهم است و مقامات بلندپایه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتند که احتمال دارد در نشرات تلویزیونی استثناء قائل شوند. در پی این فشارها برخی مسئولان رسانه‌ها در کابل به کندهار رفته و با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیدار کردند. به گفته 2 مسئول رسانه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان نشر شود، گفتند در کندهار درباره شایعات مسدود شدن رسانه‌های تصویری صحبت کردند و مجاهد این موضوع را رد کرده است. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که آنان هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم ندارند. مدیر مسئول یک تلویزیون در کابل که نخواست نامش فاش شود، گفت که برخی از مقامات امر به معروف و نهی از منکر بر آنها فشار می آورند تا نشرات تلویزیونی را متوقف کنند. اما برخی از مقامات طالبان به طور غیر رسمی اطمینان دادند که این مسئله مطرح نیست. در همین حال بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها در کابل از جمله ریاست الوزراء گزارش های خود را به شکل ویدئویی منتشر می کنند. اختلاف نظر میان مقامات طالبان بر سر برخی مسائل جدید نیست. بیش از این در مسائل همچون آموزش دختران تفاوت دیدگاه دیده شده است. با این حال در اکثر این مسائل اختلاف برانگیز فرمانهای ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و سیاستهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اجرایی شده است. در یکی از سیاستهای مرتبط با رسانه‌ها که با مخالفت‌ها روبرو بود، حضور دختران در تلویزیون بود. بعدها وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که دختران باید با ماسک در صفحه تلویزیون حاضر شوند که این امر نیز اجرایی شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور به گونه آرام و منظم صورت می‌گیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی در محوطه قصر سفید گفت که انتقال قدرت به ترامپ آرام و منظم خواهد بود. بایدن در این سخنرانی دیروز پنجشنبه هفته عقرب همچنان گفت که با دونالد ترامپ روز چهارشنبه صحبت کرد.
Yesterday I spoke with President-elect Trump دیروز با رئیس جمهور منتخب ترامپ صحبت کردم و پیروزیش را تبریک گفتم. با وی اطمینان دادم که به تمام ادارم هدایت دادم که با تیم او کار کند تا انتقال مسالمت‌آمیز و منظم تضمین شود. این چیزی است که مردم امریکا سزاوارشند.
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از مراسم تحلیفش آغاز می شود. قرار است این مراسم در 20 جنوری سال 2025 برگزار شود. ترامپ با کسب 270 رای الکترال یا هیئت انتخاباتی روز چهارشنبه به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. رئیس جمهور جو بایدن گفت که یکدیگر را به عنوان دشمن نبینند، بلکه به یکدیگر به حیث آمریکایی های هموطن نگاه کنند. او تاکید کرد که سیستم انتخاباتی ایالات متحده منصفانه و شفاف است و در دموکراسی اراده مردم همیشه پیروز می شود. جو بایدن در بخشی از سخنرانی خود از کامالا هاریس، معاونش و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ستایش کرد و گفت که کمپاین انتخاباتی هاریس الهام بخش بود. کامالا هاریس روز چهارشنبه شکستش را در انتخابات پذیرفت، اما گفت که به مبارزه خود ادامه می دهد. او هم در سخنرانیش گفت که با دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفته و وعده کرد که انتقال قدرت به ترامپ به گونه صلح‌آمیز واگذار می شود. دونالد ترامپ قبلا از سال 2017 تا سال 2021 به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در مورد محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نظریات مختلف وجود دارد. طالبان میگویند که رهبری این گروه در بلوچستان پاکستان است، اما کارشناسان چیز دیگر میگویند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی.
رهبری شاخه ولایت خراسان داعش در کجاست؟ طالبان ادعا میکنند که رهبری این شاخه داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است، اما ناظران و کارشناسان دیدگاه های متفاوت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 29 میزان به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش در ولایت غور مدعی شد که این جنگجویان از مراکز داعش در بلوچستان پاکستان رهبری می شدند. او در پست در شبکه اکس توییتر سابق گفته بود که در عملیات نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در منطقه نارکو در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دو عضو مهم این گروه کشته شدند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در هجده جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد و مراکز این گروه در بیرون از افغانستان است.
ما با جهانیان همین صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماماً میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
مقام های جمهوری مخلوی افغانستان می گفتند که رهبری طالبان در کویته بلوچستان است و از آنجا حملات را در افغانستان طرح‌ریزی می کند. اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد می کرد. اکنون طالبان می گویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می شود در بلوچستان پاکستان است. مقام های پاکستان فقط حضور شماری از افراد این شاخه داعش را در قلمرو آن کشور تایید می کنند. لوکاس ویبر بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر به این نظر است که طالبان با این ادعا تلاش می کنند که حضور و قابلیت های داعش خراسان را در افغانستان کم اهمیت نشان دهند.
طالبان علاقمند به واگذاری بار مسئولیت مبارزه با تروریسم و کمکاری به همسایگان خودند و از اوایل به این سو تلاش کردند تا ملامتی در خصوص شاخه ولایت خراسان داعش را بیشتر از همه به دوش پاکستان بگذارند.
ویبر بیشتر میگوید.
ISKP's international expansion increased external operations and the result
گسترش بین المللی شاخه ولایت خراسان داعش و افزایش عملیات‌های خارجی آن و تبلیغات منفی طالبان را وادار کرده تا جای پای و قابلیت‌های این شاخه داعش را در داخل افغانستان کم اهمیت جلوه دهند.
مایکل سمپل استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان با لوکاس ویبر هم نظر است. او میگوید که گزارش های قانع کننده ای را شاهد نیست که نشان بدهد رهبران شاخه ولایت خراسان داعش در بلوچستان مستقرند.
It is clear that Zabil Mujahid wants us to believe that
این واضح است که ذبیح‌الله مجاهد می‌خواهد باور کنیم که حالا رهبران شاخه خراسان داعش در بلوچستان هستند، همان طوری که طالبان در آنجا تا سال 2021 بودند. دلیل این که ذبیح‌الله می‌خواهد مردم باور کنند این است که طالبان تلاش می‌کنند که بار ملامتی فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش را بر پاکستان بیاندازند. طالبان همچنان می‌خواهند که توجه را درباره میزبانیشان از تحریک طالبان پاکستان برای شورشگری در برابر این کشور منحرف سازند.
سمپل افسود:
با باور من حقیقت موضوع این است که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و هم در پاکستان فعالیت می کند و همان قدر که مخالف حکومت طالبان است، مخالف حکومت فعلی پاکستان نیز است.
در یک بمب‌گذاری در ماه اسد سال گذشته در پاکستان که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، دست کم 63 تن کشته شدند. در این رویداد در گردهمایی جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفوری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او 10 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود قبلا گزارش داده بود که غفوری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش گفت که از ماه جولای تا ماه سپتامبر امسال 28 غیر نظامی در حملات داعش در این کشور کشته و 50 غیر نظامی زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اسد اعلام کرد که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی به ویژه استخراج غیرقانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاقیان به خارج از افغانستان سود می برد. این وزارت در اعلامیه گفت که برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، 10 میلیون دلار جایزه می دهد. برخی ناظران به این باور هستند که فارغ از این که رهبری شاخه خراسان داعش در حال حاضر در کجاست، این گروه یک خطر بالقوه برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن پنداشته می شود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj